Zaravan. نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحیح بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که باز امکانی فراهم شد تا با مدت 25 دقیقه در برنامه صحیح بهداشتی در خدمتتان باشیم و با شما از مسائل صحی و طبی صحبت بکنیم. خوبان شنونده، امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش و حلق و بینی هستیم تا در ادامه بحث جلسه قبل راجع به ناشنوایی و کمشنوایی صحبت بکنیم. افرادی که به هر حال به دلایل مختلف میتونن که دچار کمشنوایی باشن یا دچار ناشنوایی باشن، یعنی چیزی را نشنون و به تعبیر مشکل کر بودن و کری. اگر یادتان باشد در جلسه قبل و همراه ما بوده باشین، شنیده باشین برنامه ما را، دکتر صاحب گفتن که شیوع ناشنوایی در جوامع مختلف در جهان از 1 تا 3 نفر در هر 1000 نفر است. راجع به علت ها گفتن که شایع‌ترین ها عفونت ها هستند، عفونت های ویروسی، وایرال و همینطور بعضی از عفونت های باکتریال، مخصوصا اگر سیستم مغزی و عصبی را به صورت مننجایتیس مصاب و مبتلا بسازه میتونه منجر به ناشنوایی شوه. ضربه به سر، شکستگی های جمجمه، بعضی از بیماری های خود ایمنی و همینطور بعضی ناشنوایی های ناگهانی، یعنی کر شدن های ناگهانی یک دفعه بدون علت مشخص وجود داره که میتونه اینا را در رابطه با علل مد نظر قرار بدیم. زمان طلایی درمان ناشنوایی را هم گفتن که تا در سال اول تولد است و حد اکثر تا 2 سالگی و 3 سالگی. کاشت حلزون اشاره شد، صحبت‌های بسیار جالب شد راجع به کاشت حلزون که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794 71 71 44 در افغانستان و 3800 226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب، ممنون از اینکه وقت گذاشتین تا ما مجدداً در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر در ادامه جلسه قبل که راجع به شرایط و چگونگی کاشت یا قرار دادن و نصب کردن حلزون در گوش افراد ناشنوا صحبت شد، پس گفته شد که در هر سنی و عمری میتانیم این اقدام مفید انجام بدیم، اما از نظر زمانی نباید زمانی زیادی گذشته باشه از فردی که دچار ناشنوایی شده، درست است؟
سلام خدمت شما. خدمتتون عرض کنم که باید از زمان ناشنوا شدن مریض یه در حقیقت بیشتر از چند یکی دو سال نگذشته بود. خب اگر مثلا فرض کنیم یک شخصی به فرض شنوایی هم داشته، مثلا 20 سالگی ناشنوا میشه، اون وقت باز حد اکثر شما 1-2 سال زمان دارید که کاشت حلزون رو انجام بدید. با 10 سال 20 سال بعدش نمیشه کاشت حلزون انجام داد، عصب تحلیل میده دیگه کارایی براش نخواهد داشت. سن محدودیتی نداره، مدت زمان فاصله از زمان ناشنوا شدن تا کاشت حلزون اونه که مهم هست و اون بایستی که در حقیقت بدونیم که چقدر.
بله بسیار تشکر دکتر صاحب. اشاره کردین به غربالگری یا اسکرینینگ، به اصطلاح ما غلبیل کردن و مریض یافتن در جامعه که یک بررسی عمومی برای همه صورت بگیره تا افرادی که مشکل شنوایی دارن اینا شناسایی شوند. اینمی غربالگری از کی و از چی سنی باید صورت بگیره دکتر صاحب؟
غربالگری نوزادان عمدتا انجام میشه و خدمت عرض کنم که قانوناً همه نوزادان کشور ما باید در زمان تولد و قبل از ترخیص خدمتتون عرض کنم از بیمارستان یا زایشگاه خدمتتون عرض کنم که غربالگری شنوایی براشون انجام بشه و خدمتتون عرض کنم که این کمک میکنه به ما که نوزادان رو در زمان تولد بتونیم اونهایی که ناشنوا هستن رو تشخیص بدیم.
تشکر دکتر صاحب. خب یکی از وسایلی که افراد کمشنوا از قدیم استفاده می کردند و می کنند برای رفع کمشنیدن و مشکلشان استفاده از سمعک یا امی وسایل گوشی بوده که گاهی در گوش بعضی افراد کمشنوا دیده می شه. اینمی سمعک ها از نظر کارکرد و فعالیت و کیفیت متفاوت است؟ اونایی که کمشنواییشان بسیار است و نسبتاً شدید است، آیا این سمعک برای اونا کاربرد و استفاده داره؟
خب سمعک نوع دیگه در حقیقت دستگاه کمک شنوایی است که خدمت داشتن برای کسانی که شنوایی کم هست استفاده میشه. سمعک صدا رو میگیره، تقویت میکنه. خب طبیعتاً شخص باید یه شنوایی رو داشته باشه که بتونه اون صدای بلندی که از طریق سمعک میاد رو بشنوه. اگه شخص هیچ شنوایی نداشته باشه طبیعتاً سمعک کارایی نخواهد داشت.
بله.
خدمتتون عرض کنم تکنولوژی سمعک در ظرف این چند سال اخیر به طور قابل توجهی تغییر کرده و خدمتتون عرض کنم که امروزه ما قبلا شاید عمدتا بحثی که میشد راجع به سمعک‌های آنالوگ و دیجیتال بود. امروزه کمتر دیگه واقعا اصلا سمعک‌های آنالوگ هست، تقریبا همه سمعک‌ها دیجیتال شدن و سمعک‌های هوشمند و سمعک‌های فوق هوشمند ما داریم.
بله.
خدمتتون عرض کنم سمعک ها واقعا مثل یک دستگاه کاملا پیشرفته میتونن تشخیص بدن که صدا مثلا داره از کدوم طرف میاد، صداهای اضافی رو حذف کنن، صوتهای اضافی رو حذف کنن. اگر شما به یه شخصی نگاه کنید جهت صدایی که میشنوید رو به اون تشخیص میدن. صدای فرد رو میتونن از مثلا صداهای اضافی محیط مثلا باد و نمیدونم صداهای اضافی که هست تشخیص بدن، ها رو حذف کنن. کاملا برنامه ریزی شده و با توجه به زندگی شخص حتی میتونه شخص بگه مثلا فرض کن من اغلب در محیط هایی هستم که اینجوریه، در موقعی که میرم تو این محیط این صداها رو حذف کن. اینا کاملا قابل برنامه ریزی هست.
بله.
با اینها شخص واقعا میتونه در حقیقت از یه سمعک استفاده خوبی بکنه و عوارض و مشکلاتی که سمعک در گذشته داشت رو امروزه سمعک های جدید خیلی در حقیقت کمتر داشته باشه.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
ما به تندرستی شما می اندیشیم. ما معتقدیم وقایه و پیشگیری بهتر از درمان است. همراه ما باشید با ضربان از رادیو دری. فاصله ما با سلامتی زیاد نیست. ما از بدو تولد صدها و هزاران صدای گوناگون میشنویم که نسبت بهشون عکس العمل نشون میدیم. دغدغه همه پدر و مادرهایی که به تازگی صاحب فرزند میشن همیشه این بوده که فرزندی سالم داشته باشن. به همین خاطره که در روزهای اول تولد نوزادشون با انجام بازی‌ها و سرگرمی‌های مختلف می‌خوان شنوایی و بینایی فرزندشون رو بسنجن که اگر مشکلی داشت بلافاصله اقدام به درمانش کنن. آگاهی داشتن از درمان‌های متعدد برای بیماری‌های گوناگون می‌تونه سرنوشت و زندگی یک انسان رو برای همیشه عوض کنه. به طور مثال کودکان و نوزادان بیمار اگر به موقع درمان بشن می‌تونن مثل همسن و سالای خودشون یک زندگی طبیعی رو تجربه کنن. کاشت حلزون شنوایی هم یکی از همین درمان است.
با سلام، من دکتر عجل‌لویان هستم، جراح گوش. امروز تصمیم داریم راجع به بهبود شنوایی با استفاده از کاشت حلزون شنوایی و کاربردهای اون مطالبی رو ارائه. اگر که بخوایم کاربردهای کاشت حلزون شنوایی رو در دنیای امروز بحث کنیم، یک رنج وسیع پیدا کرده. این که در چه مواردی ما باید کاشت حلزون کنیم و در چه مواردی نیاز نیست، این مطلبیه که ما راجع بهش بحث میکنیم. در کودکانی که فاقد شنوایی هستند یا به اصطلاح شنوایی، کاهش شنوایی شدید تا عمیق دارند و دو طرفه هم این اتفاق افتاده، اینها راهی برای ارتباط شنوایی با محیط ندارند. در نتیجه پیام‌های شنوایی که در محیط هست رو اصولاً نمی‌گیرند و اگر ما به داده اینا نرسیم، اینا گفتار هم پیدا نخواهند کرد و کرولالی به همین دلیل به وجود میاد. تا سال‌های پیش، مثلا بیشتر از 20 سال 30 سال پیش، ما مجبور بودیم در مورد این کودکان یا از روش‌های مختلف مثل زبان اشاره استفاده کنیم، ولی امروزه برای بچه های کاملا ناشنوا بهترین راه استفاده از کاشت حلزونی است. کاشت حلزونی در کشور ما برای کودکانی سرویس داده میشه که از دو گوش ناشنوا هستند. بنابراین اگر از یک گوش شنوایی نسبی داشته باشن که بشه با استفاده از سمعک اون رو تقویت کرد و اینها بتونن گفتار پیدا کنن، بتونن شنوایی خوب داشته باشن و بتونن با استفاده از اون سمعکشون به مدرسه برن و مثل بقیه بچه های مدرسه درس بخونن و رشد پیدا کنن، نیاز و اجباری به استفاده از کاشت حلزون نیست. همچنین برای کودکانی که ما قادر نیستیم برای اونها اصولا کاشت حلزون بکنیم، یعنی اندام های داخلی گوش اونها به نحوی از بین رفته است که اصولا نمیشود کاشت حلزون کرد. بنابراین در یک تعدادی از بچه ها ما نباید اصرار کنیم و نباید دنبال کنیم که حتما کاشت حلزون انجام بگیره. ولی در مقابل برای 99% اون جمعیت که ناشنوا هستند، کاشت حلزون روش خیلی مناسب و درستی هست. الکترودی در همون سن کودکی که سن مناسبش همون زیر 3 سال یا زیر 4 سال هست برای کودک نصب میشه و بعد از نصب این الکترود و آموزش هایی که پس از اون داده میشه، یعنی باید کودک تا مدت طولانی که حداقل 100 جلسه کلاس هست و ممکنه این کلاس ها بیشتر از 100 جلسه هم لازم باشه، باید در کلاس های توانبخشی شرکت کنه و حاصل این اقدامات این خواهد شد که کودکی که دچار ناشنوایی بود و میرفت به سمت اینکه گفتار هم نداشته باشه و کرولالی پیدا کنه، گفتار طبیعی، شنوایی نزدیک به طبیعی پیدا کنه، این کودکان میتونن بعد از 2 تا 3 سال آموزش به راحتی به کلاس اول دبستان برن. اینها میتونن مثل بقیه بچه ها به دانشگاه برن، میتونن فارغ التحصیل بشن، میتونن شغل معمولی مثل بقیه پیدا کنن. بنابراین امروزه کاشت حلزون شنوایی کمک بسیار زیادی است که به این جمعیت کودکان ناشنوا شده و در حقیقت انتظار این هست که به طور کل کرولالی از بین جمعیت کودکان رخت بر ببنده و من بعد ما شاهد این نباشیم که یک جوونی کلولال باشه، مگر استثناءاتی در حد 1 در 1000 که به وجود میاد و کاشت حلزون هم نمیتونه جواب بده، اون موارد استثناست.
ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب عجل‌لویان و تشکر از شما شنوندگان عزیز به خاطر همراهیتان با برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر پدرام برقعی جراح و متخصص گوش و حلق و بینی، در ارتباط با ضرورت انجام بررسی ها از نظر ناشنوایی در سنین مختلف اشاره داشتند. برای اطفال گفتند که در بدو تولد باید امکانات تست با وجود بیاید تا اگر خدای نخواسته یک طفل دچار ناشنوایی باشه و نتانه چیزا را بشنوه و مشکل داشته باشه، در مو اول شناسایی شوه و اقدامات معالجوی هر چی زودتر باید برای او انجام شوه. راجع به کاشت حلزون هم توضیحات خوبی دادن. راجع به سمعک ها گفتن که سمعک یک وسیله است که صداها را تقویت میکنه، یک وسیله که به صورت گوشک میگیم یا گوشی در گوش بعض افراد گاهگاهی ما میبینیم به صورت یک وسیله صنعتی که اونجا برای شنواییشان مورد استفاده قرار میگیره. گفتن که امروزه بسیاری از سمعک ها دیجیتالی هستند و نقش های بسیار خوبی دارن و توضیحات خوبی داده شد. امید است این بحث ها مورد توجه تن قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. دکتر صاحب برخی، اگر در مورد چگونگی و شکل استفاده صحیح و مناسب از این وسیله سمعک یا گوشکی در گوش برای افراد کم شنوا، برای شنوندگان ما یک توضیحات بدین که چه قسمی باید از اینا به خوبی استفاده شود، نگهداری اینا چطور است، استفاده دقیق و مناسب چه رقم است، ویژگی ها و قوانین و مقررات استفاده چه قسمی است، ممنون میشیم.
خدمتتون عرض کنم که خب سمعک چیزی هست که دستگاهیه که برای کسانی که کم شنوایی دارن استفاده شه. معمولا خب این دستگاه یه قسمتی داره که صداها رو میگیره و بعد یک تقویتی، یه پروسه روش انجام میشه و بعد مثل یک میکروفون خدمتتون عرض کنم، مثل بلندگو صدا رو پخش میکنه در داخل گوش. هرچی فاصله این دوتا، یعنی گیرنده صدا، میکروفونش و در حقیقت پخش کننده صدا، از هم بیشتر باشه، این سمعک کارایی بهتری داره. درنچه این رو باید بدونیم که سمعک های کوچیک که این فاصله خیلی به هم نزدیک هستن نمیتونه یه سمعک خیلی خوبی باشه.
بله.
درنچه سمعک های خیلی کوچیک رو باید بدونیم معمولا کارایی کمی دارن، در حالی که سمعک های بزرگتر که مثلا گیرنده ها پشت گوش یا بالای گوش قرار میگیره و فرست، یعنی در حقیقت پخش کننده صدا رو ما میذاریم داخل گوش، اینها در حقیقت کارایی خیلی بهتری دارن.
بله.
و این رو شخص باید برای خودش در حقیقت بسنجه که آیا یه سمعکی میخواد که خیلی کوچیک باشه و کارایی کمتر، یا یه سمعک میخواد که شاید یه ذره بزرگتر باشه با کارایی بهتر. خب ما یه سمعک خیلی کوچیک نمیتونیم داشته باشیم که کارایی خیلی قوی و خوبی داشته باشه. معمولا این دوتا در حقیقت با همدیگه جور در نمیاد.
بله.
یه شخصی که در حقیقت از سمعک استفاده میکنه، خب یه سری رعایت‌هایی هم باید داشته باشه. بایستی که در حقیقت بهداشت استفاده از سمعک رو رعایت کنه. سمعک رو خب آدم مثلا خیلی وقتا شب‌ها یا در خیلی از ساعت ممکن در بیاره، بذاره یه جای آلوده بشه، دوباره بخواد بذاره توی گوش و این باعث بشه که گوش آلودگی و عفونت پیدا کنه.
بله.
خدمتتون عرض کنم که خود وجود سمعک توی مجرای گوش باعث میشه که ترشحات طبیعی مجرای گوش نتونه خارج بشه. در نتیجه باز بهداشت مجرای گوش مهمه. هر چند وقت یک بار شاید بد نباشه که شخصی که از سمعک استفاده میکنه حتما به پزشک معالج مراجعه کنه و مطمئن بشه که گوشش تمیز هست.
بله.
و از همه مهمتر این که باید بدونیم سمعک وسیله الکترونیکیه و هر چند وقت یک بار نیاز به تنظیم داره. یه ذره با عینک متفاوته که شما یه عینک میگیرید و ممکنه سالها ازش استفاده بکنید، به شرطی که شماره عینک شما، یعنی چشم شما، تغییر نکنه. شما از یه سمعک که دارین استفاده میکنید، اگر مثلا از زیر یک خدمتتون عرض کنم سیم برق فشار قوی یا یه میدان مغناطیسی ردشین، کل تنظیماتش به هم بخوره و این سمعک مرتب هر چند وقت یک بار نیاز به تنظیم داره. خود شنوایی ما ممکنه با گذشت زمان تغییر بکنه. درنچه اگر یک شخصی از سمعکش راضی نیست و کارایی مناسب رو براش نداره، حتما باید به پزشک یا در حقیقت اون متخصص اودیولوژیستشون مراجعه کنن و سمعک رو مجدد تنظیم کنن تا در حقیقت کارایی ایدئال رو از سمعکشون داشته باشن.
دکتر صاحب، کسایی که بعد از یک عفونت گوش دچار کاهش شنوایی شدن، مشکل دارن، اینا باید چی کار کنن؟ حتما باید گوش خود شستشو بتن یا بروان شنوایی سنجی و اودیومتری انجام بتن؟ یعنی کاری دیگی ضرورت داره، چی توصیه شما برای اینا دارین؟
خب کسی که دچار عفونت، بعد بدونیم عفونت گوش خارجی بوده، میانی بوده. خب عفونت‌های گوش خارجی رو که باید برن توسط پزشک تمیز بشه و بعد معمولاً از قطره استفاده تا در حقیقت اون عفونت برطرف بشه. اگر عفونت از عفونت گوش میانی بوده باز باید درمان مناسب انجام بشه.
بله.
اگر در اثر عفونت آسیبی به سیستم شنوایی مثل پارگی پرده یا تخریب استخوان‌ها و استخوان‌چه‌های گوش اتفاق افتاده، خب اونها خیلی وقتا درمان های جراحی میخواد. اگر عفونت شدید بوده و حلزون گوش رو احیانا آسیب زده، که اون وقت شاید نیاز به در حقیقت روش های دیگه درمان باشه، مثلا همین سمک. ولی این رو باید بدونیم اگر یک شخصی پارگی پرده گوش داره، در اغلب مواقع از سمک های معمول بهتر استفاده نکنه. یه سمک رو اگر شما اون فرستندش رو یا در حقیقت پخش کننده صدا رو توی مجرای گوش بذاریم و مجرای گوش رو ببندیم، این باعث میشه که در اثر رطوبتی که توی مجرای گوش میمونه گوش مستعد به عفونت بشه و این عفونت ها خودش باعث افزایش و تشدید کمشنوایی مریض بشه.
بله.
به همین خاطر ما معمولا به افراد توصیه میکنیم اگر مریضی پارگی پرده گوش داره، حتما پارگی پرده گوشش رو اول درمان جراحی بکنه، بسته بشه پارگی پرده گوش و بعد اون وقت خدمتتون عرض کنم میتونه از سمعکش استفاده بکنه.
بسیار خوب دکتر صاحب. کسایی که مشکل پارگی و پاره بودن پرده گوش دارن، به اینا توصیه میشه که کوشش کنن آب داخل گوششان نروه و موقع حمام کردن و دوش گرفتن یا شستشوی سر و آب بازی کردن متوجه باشن که آب داخل گوششان نروند. شما در این ارتباط به هر حال باز چی توصیه‌ای برای افراد دارین؟
خدمتتون. بله، کسی که خب هر گونه عفونتی در گوش داره، چه عفونت گوش خارجی چه پارگی پرده گوش و عفونت گوش میانی، باید مراقبت کنن که آب توی گوش نره.
بله.
و خدمتتون عرض کنم که ما معمولا ساده ترین راه اینه که بگیم یه پنبه رو با وازلین چرب کنن بذارن توی گوش. ولی خب میشه هم اگه کسی قرار طولانی مدت این رعایت رو داشته باشه، باز از متخصصین اودیولوژی بخوایم که قالب ضد آب، از اون قالب ضد آب میتونن استفاده کنن برای اینکه گوششون رو محافظن. ولی اگر یک شخصی گوش سالمی داره و پرده گوش سالم عفونت نداره، این رعایت لازم نیست. خیلی از افراد رو ما میبینیم که میان و مثلا یک گوش سالمی دارن و اصلا سالهاست که گوششون رو نشستن و این خودش باعث عفونت. کسی که پرده گوشش سالمه باید گوشش رو بشوره تو همون با شامپو و صابون و آب کافی، هر بار باید گوش شستشو بشه تا واسهش مشکلی پیش نیاد.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند شما. با شما خداحافظی میکنیم. امید از شنوندگان عزیز از بحثایی که در این دو جلسه راجع به ناشنوایی و کمشنوایی مطرح شد استفاده لازم برده باشند و دقتهای لازم با توجه به بحثایی که شد انجام شود، که خدای نخواسته اگر در یک فامیل و خانواده یک کسی دچار کمشنوایی یا ناشنوایی شد، به موقع و هر چه زودتر اقدامات لازم معالجوی برای او انجام شود. خب شما شنوندگان عزیزم به خدای متعال میسپاریم از اینکه ما را همراهی کردین. سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.